اذعان کردند که در هماهنگی با ایران این حملات رو انجام دادند. ارتش اسرائیل هم صبح یکشنبه اعلام کرد که آژیر خطر در چندین منطقه که هدف حملات موشکی ایران و حوثی‌های یمن قرار گرفته بودند به صدا در اومده. و در خبر دیگر سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده که آسمان ایران همچنان بر روی پروازهای داخلی و خارجی دست کم تا ساعت 3 بعد از ظهر ایران بسته هستش. همزمان اعلام شده حجاجی که در ایرانی در عربستان بودند به دلیل بسته شدن حریم هوایی کشورهای منطقه نتونستند به ایران برگردند، با مقامات عربستان هماهنگی شده که از طریق شرکت‌های هواپیمای عربستان به عراق پرواز می‌کنند و از عراق با اتوبوس به ایران منتقل خواهند شد. آقای زرقامی،
از جمشید زند تازه ترین خبرها رو شنیدید. باز هم جمشید زند با ما خواهد بود در 30 دقیقه آینده تا تازه ترین خبرها رو با شما به اشتراک بگذاره. شما همچنان همراه ما هستید در پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به رویدادهای مرتبط با حمله اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جیانه جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. به اسرائیل سری بزنیم، همراه بشیم با فرنوش رام روزنامه نگار در اسرائیل و نگاهی بکنیم به آنچه که در اسرائیل شاهدش بودیم. شب گذشته پاسخ تلافی جیانه جمهوری اسلامی رو داشتیم نسبت به حملاتی که اسرائیل به ایران کرده بود. خانم رام بهتون سلام میکنم. به هر حال حتما شب گذشته هم شب آرامی برای شهروندان اسرائیلی نبود و خب اخبار متفاوتی منتشر شد درباره اصابت برخی از این موشک‌ها به مناطق و مراکزی، مثل صحبت از این شد که در حیفا پالایشگاهی موشک بهش اصابت کرده. این اخبار تا چند اندازه راستی آزمایی شده است و چه اطلاعاتی شما دارید؟
با سلام به شما و مخاطبین و بامداد به نیکی. یکی از سخت‌ترین شب‌هایی رو که مردم اسرائیل در طول این 20-21 ماه جنگ اسرائیل در غزه و لبنان و اینا که همه جریان داشت، مردم اسرائیل سپری کردن، در این دومین شب حملات پیاپی موشکی جمهوری اسلامی ایران که ظاهراً حملات انتقام جویانه بود نسبت به آنچه که اسرائیل در دو روز اخیر در ایران انجام داده، در شهر بتیم در نزدیکی تل‌آویو، اتفاقا شهری که بسیاری از یهودیان ایرانی هم اون رو دوست دارن و ساکن اون هستند، در اونجا بزرگترین تلفات به بار آمده. دست کم 6 تن در فروپاشی یک ساختمان مسکونی مرتفع کشته شدند، 2 تن از اونها کودک هستند، 7 نفر دیگه هم مفقودند در این ساختمان که پلیس و نهادهای امدادی میگویند که جستجو برای دست یافتن به اونها ادامه داره و احتمالاً زیر آوار هستند. و این چند ساعت تنها پس از اون بود که در شهر تمرا در شمال اسرائیل که نزدیک حیفا هست، 3 زن و 1 دختر بچه در فروپاشی یک خانه عرب‌های اسرائیلی جان خودشون رو از دست دادن. چند ساعت قبل از اون هم 3 کشته دیگه داشتیم. بدین ترتیب شمار رسمی کشته ها به 13 تن اضافه افزایش پیدا کرده. تعداد مجروحین شب گذشته هم در 2 شهر بتیم و همینطور در شهر رخووت به حدود 213 تن رسیده. در شهر رخووت باید بگم یک نهاد علمی بسیار مهمی وجود داره به اسم مؤسسه وایتسمن، به نام وایتسمن بزرگ که یک دانشمند علمی بود و میخواست اولین رئیس جمهور اسرائیل بشه، از پایه‌گذاران استقلال اسرائیل بود. مؤسسه وایتسمن بر اساس گزارش‌های پیشینی که ما هم میدونستیم با ارتش اسرائیل در تولید و طراحی تسلیحات همکاری داره. حالا مؤسسه وایتمن در رکوبوت میگه که برخی از ساختمونهاش آسیب دیدن و البته کسی از کارکنانش در اون ساعت نبوده که آسیب ببینه، اما مقداری ساختمانهای مسکونی و ساختمانهای دیگر هم در شهر رکوبوت آسیب دیدن. در شهر رکوبوت کسی کشته نشده اما مجروحینی در بیمارستان ها بستری شده.
خانم رام، مگه تدابیر امنیتی برای شهروندان در همه نقاط اسرائیل به یکسان اندیشیده نشده که افرادی در منازلشون بودن و به پناهگاه ها نرفتن که از جان خودشون محافظت کنن؟
بله، به محض اینکه اسرائیل، اداره اطلاعات ارتش اسرائیل ثبت میکنه که در ایران در یک پایگاه موشکی دارن تحرکاتی در جریانه که میخوان موشکا رو بیرون بیارن و سوار بکنن، بلافاصله همه ساکنان و گردشگران در اسرائیل روی تلفن‌های موبایلشون یک پیامی رو میگیرن که آماده باشین به نزدیکی پناهگاه‌ها برین. حدود 10 دقیقه تا 1 ربع بعد از اون بازم یک پیام دیگری میاد از طرف این نهادهای پشت جبهه که میگه که زمان شما برای رفتن به پناهگاه دیگه بسیار بسیار نزدیک شده و آخری تدارکات خودتون رو انجام بدین. این باعث میشه که مردم یه مقدار با فراغت بار بیشتری و صبورانه خودشون رو به پناهگاه ها برسونن. حالا در شهر تمره در گلیل سفلا، اینا یک خونه های بسیار بزرگ عربی دارن که تا چندی پیش این خونه های بزرگی که ساخته می شدن دارای پناهگاه نبودن، یعنی بر اساس اون استانداردها نبود که الان در 2 دهه اخیر به شدت شهرداری و جاهای دیگه برای ساخت و ساز این رو تحمیل می کنن به سازندگان. و این امر هست در شهر بتیم هم ساختمان‌های بسیار قدیمی وجود داره که اونها هم مثل این خونه‌های 2 دهه اخیر دارای اون ملاک و استانداردهای نبودن که باید در هر خونه‌ای در هر آپارتمانی یک اتاق کوچولویی به عنوان پناهگاه باشه. و ثابت شده که همین دیروز پلیس و نهادهای امدادی اسرائیل میگفتن که در شهر رمت گن و همینطور در مرکز تل اویو خونه هایی که هدف آسیب کلی قرار گرفتن، یه چیز جالب دیده شده که تنها اون اتاقی که به عنوان پناهگاه مستحکم بوده توی اون آپارتمان کاملا سالم مونده، ولی بقیه خونه کاملا با فروپاشی روبرو شده. بنابراین بسیاری از افراد هستند در اسرائیل که هنوز دارای چنین خونه هایی هستند و افرادی هم هستند که حاضر نیستن ساعت 3:30 شب 10 بار برن به طرف پناهگاهی که توی خیابونشون هست، مثلا باید چند 100 متر رو طی بکنن. افرادی مسن هستند، کودک هستند. در هر حال این وضعیتی هست که به وجود آورده،
دشواری هایی رو به وجود آورده. ولی آقای نتانیاهو و حالا کابینه‌شون و از طرفی شهروندان اسرائیلی تصور این رو داشتند که این وضعیت به این شکل بخواد پدید بیاد. حالا در ایران هم ما می‌بینیم که روزنامه شرق نوشته که شکست، یعنی تیتر یا عنوان اصلیشو نوشته شکست گنبد آهنی. یعنی تصور می‌کردن که موشک‌های ایران بتونه چنین تخریبی رو به وجود بیاره؟
ببینید، همواره می گفتند که اگر قرار باشه که موشک‌های بسیار زیادی به سوی اسرائیل همزمان شلیک بشه، خب این سامانهای گنبد آهنین که یک چتر کامل فلزی رو بر فراز کل اسرائیل که نزدن، بالاخره این سامانه ها هم محدود هستن و هر سامانه ای میتونه در آن واحد چندین موشک رو رهگیری بکنه. ولی وقتی که تعداد موشک‌ها خیلی زیاده و در هر حال همواره گفته بودن که ممکن هست یک خطایی از طریق این سامانه‌های گنبد آهنین باشه، که البته مقدار خطاشون، ضریب خطاشون بسیار بسیار اندک است، اما اینکه تعداد موشک‌ها زیاد باشه ظاهراً ملاک و معیار هست، مخصوصا که شب گذشته حوثی‌های یمن هم اعلام کردن که تا الان گفتن به خاطر غزه به طرف اسرائیل حملات موشکی انجام میدن، اونا هم حالا گفتن که در حمایت از جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی انجام میدن. و اسرائیل دیشب از طرف گروه حوثی‌ها هم بنا به گفته یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها مورد حمله قرار گرفته بود. مردم اسرائیل چنین تصوری رو مسلما نمی کردن که در عرض دو شب شاهد دست کم 13 کشته و این همه ویرانی باشن. حالا یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش که البته خودش خلبان جنگی ذخیره است، امروز این عکس آتش سوزی های بسیار مهیب تهران رو منتشر کرده و نوشته که از امروز حمله به صنایع نفت و گاز ایران در دستور کار خواهد بود، چون ما تصور نمی کردیم که غیر نظامیان ما رو اینطوری آماج قرار بدن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به آخرین تحولات در اسرائیل در پی اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی که شب گذشته صورت گرفت، و همونطوری که خانم رام هم اشاره کردن شاهد موشک پرانی از سمت حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی هم بودیم. شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید، چنان که یکی از شنوندگان ما که خودش رو بهتر معرفی کرده گفته چرا باید از خامنه‌ای دفاع کنم، در سال 98 به سمت من گلوله شلیک شد. باز هم از نظرات شما قطعا استفاده خواهم کرد در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای که همراه شما هستیم. اما چون از اسرائیل صحبت کردیم، بذارین به تهران و به دیگر شهرهای ایران هم سری بزنیم با رویا کریمی مجد، همکارم که در استودیو حضور داره و شرح حمله هایی که شب گذشته پایتخت و دیگر شهرها از سرشون گذشت رو از شما بشنویم. خانم کریمی مجد،
خب واقعیت اینه که خبرهای منتشر شده دیشب بیش از همیشه بر تهران متمرکز بود، چون پیش از این هم فرماندهان اسرائیلی وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده بودند که قرار هست تهران در مرکز توجه حملات باشه. حدود ساعت 12 بود که این اطلاعیه از سوی وزارت دفاع اسرائیل منتشر شد که گفتن که جنگنده های این کشور در حال انجام عملیاتی علیه برنامه سلاح اتمی ایران و چند انبار سوخت هستند. و خب ساعتی هم بیشتر طول نکشید که صدای انفجار مهیبی در غرب تهران شنیده شد. به سرعت مشخص شد که انبار نفت استراتژیکی در منطقه شهران مورد هدف قرار گرفته و همینطور ستاد فرماندهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه نوبنیاد و همینطور ساختمان سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در همین منطقه مورد هدف قرار گرفتن. حوالی ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران بود که دامنه حملات به مناطق مسکونی کشیده شد و یک ساختمان در میدان ششم نارمک و ساختمان دیگری در منطقه زمزم تهران هدف قرار گرفتن، که این دو اتفاق هم در واقع مردم رو به خیابان‌ها کشیدند و تعداد بسیار زیادی از ویدیوها از محل اصابت موشک‌های اسرائیلی به این نقاط منتشر شد، هرچند ما تا به حال منابع رسمی رو نشنیدیم که چیزی در این مورد بگن. منابع رسمی تا به حال فقط در واقع ماجرای وزارت دفاع رو تایید کردند و همینطور انبار نفت شهران رو.
اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به اهدافی که اسرائیل داشت، به خاطر اینکه به هر حال شما الان اشاره کردید به انبار نفت شهران. خب آیا اسرائیل به دنبال این هست که این بار یا در حمله شب گذشتش زیر ساخت ها رو هدف قرار بده یا نه اهداف متفاوتی رو هدف گذاری کرده بود.
خب به نظر میرسه که اهداف متفاوتی رو هدف گذاری کرده بود. همطور که گفتم در واقع یکی از این حمله ها به ستاد وزارت دفاع در میدان نوبنیاد تهران صورت گرفت که بلافاصله بعد از این حمله رسانه های اسرائیلی مدعی شدن که عزیز نصیرزاده وزیر دفاع ایران شخصا هدف این حمله بوده، که این ادعا به سرعت توسط منابع آگاه در ایران تکذیب شد و سلامت وزیر دفاع تایید شد. اما به نظر میرسه که این موضوع، یعنی هدف قرار دادن یکی از شخصیت‌های کلیدی جمهوری اسلامی، از اهداف حملات دیشب اسرائیل بوده. نکته دومی که دیشب اتفاق افتاد در کنار حملاتی که به یکی از منابع نفتی که همین الان اسمش رو پیدا میکنم و اون رو میگم، پارس جنوبی در کنار حملاتی که به پارس جنوبی صورت گرفت، یه حمله هم به صنعت غیر نظامی کارخانه فردا موتورز داشتیم در استان لرستان در شهر بروجرد، که این صنعت در واقع کاملا خصوصی هست، هیچ ربطی به دولت نداره و هیچ ارتباطی هم به نهادهای نظامی نداره. به نظر میرسه که حملات در واقع اهداف متعددی رو دیشب اسرائیل دنبال کرده، اما با توجه به محدودیت بسیار شدیدی که جمهوری اسلامی در اطلاع رسانی در مورد حوزه تخریب ها، میزان تخریب ها و اعلام کردن میزان تلفات داره، فکر میکنم باید منتظر زمان باشیم تا یا منابع مردمی اخبار رو
میخواستم اینو بپرسم از شما که میزان خسارت ها چگونه است، ولی خب با توجه به اینکه حتی ما میبینیم که خبرگزاری هایی که خبرنگار هم دارن در ایران مثل الجزیره، اونها هم امکان دسترسی به مکانهایی که هدف قرار میگیرن، به ویژه اگر مکانهای حالا نظامی یا در حوزه هایی مثل حوزه انرژی حساس باشه رو ندارن، یا اغلب خب اعلام هم نمیشه که چه تعداد افرادی دقیقاً در این مکان ها حضور داشتن. یک نمونه دیگه که من دوست داشتم از شما بپرسم، قطعا شما هم دیدی، تصاویری مربوط به نارمک بود که منتشر شد این سو آن سو، ولی خب هیچ جایی من ندیدم اشاره شده باشه که اصلا افرادی در اون ساختمون که واقعا ویران شده بود به شکل وحشتناکی حضور داشتن، زندگی میکردن یا نه.
یکی از نکاتی که دیشب در واقع در بحبوحه حملات در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه مخاطبان در داخل ایران قرار گرفته بود و در مورد اون بحث و صحبت میشد این بود که حالا وقت اون هست که جمهوری اسلامی هم در دسترسی به اینترنت آزاد رو برای مردم فراهم بکنه و هم اجازه بده که خبرنگاران خارجی وارد ایران بشن و گستردگی این حملات رو به طور مشخص و از نزدیک مورد پوشش خبری قرار بدن، تا بر اساس اون چیزی که در واقع کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نوشته بودن، جهان در جریان دقیق حملات و ستمی که علیه مردم ایران در حال حاضر روا داشته میشه قرار بگیره. یکی دیگر از خبرهایی که دیشب در واقع حاشیه‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشت، تاکید چند باره جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات بر عدم انتشار اخبار و پیگیری هر گونه احتمال و سوء ظن همکاری با به گفته جمهوری اسلامی دستگاه اطلاعاتی موساد بود، که به نظر میرسه این اتهامی هستش که از این به بعد ما شاهد تعداد زیادی از متهمان خواهیم بود که در ایران با این اتهام ساختگی احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی و البته شاید هم واقعی مواجه میشن.
نکته اساسیش در این بود که خب اصولاً کار قضایی فرق داره با کاری که مثلا یک نهاد نظامی امنیتی انجام میده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خودش عملاً کار قضایی هم انجام داده بود، یعنی اشد مجازات رو در اون بیانیه نوشته بود که خب این باید در ساختار قضایی تعریف بشه، نه خب بیرون از ساختار قضایی، که شاید جای بحث داشته باشه با حقوقدانان این مسئله رو بحث
کرد. دقیقاً. اما یه نکته دیگه رو هم اگر وقت داری من بهش اشاره بکنم. ما از صبح دیروز دیدیم که بارها سازمان هواپیمایی، سازمان فرودگاه‌ها بیانیه‌های مختلفی رو اعلام کردن و متعددی رو اعلام کردن مبنی بر اینکه تمام پروازها در تمامی فرودگاه‌ها متوقف شده و از مردم خواستند که به فرودگاه ها نیان و در واقع تلاشی برای دستیابی به پروازها نداشته باشن. جالبه که در طی دیشب و حتی امروز صبح این بیانیه ها و اطلاعیه ها داره ادامه پیدا میکنه. هیچ گزارش مستقیمی ما از داخل فرودگاه ها نداریم و نمیدونیم که مردم به چه شکلی و با چه هدفی در اونجا حضور پیدا میکنن، اما فکر میکنم که انتشار مجدد این بیانیه ها که تاکید کرده که تا ساعت 15 امروز، یعنی چیز حدود 5 ساعت دیگه، همچنان فرودگاه دستگاه‌ها بسته خواهد بود نشان دهنده نگرانی‌های مردم ایران و تلاش اونها برای جابجا شدن از محلی که در اون حضور دارند باشه.
هم میتونه داخلی باشه، هم افرادی که خب به هر حال مسافرت کردن به ایران و میخوان برگردن به آمریکا، اروپا یا جاهای دیگه.
البته وزارت خارجه آمریکا هم یه بیانیه داده و در اون از شهروندان آمریکایی که در داخل ایران هستن خواسته که فعلا برای یک اقامت طولانی‌تر خودشون رو آماده بکنن. همونطور که میدونیم زائران ایرانی هم که به حج رفته بودن قرار هستش که از طریق اتوبوس و از طریق مرز عراق به ایران برگردن. به نظر نمیرسه در کوتاه مدت پرواز خارجی در آسمان ایران برقرار بشه.
برگردم به حالا شما اینجا حضور دارید، همچنان برگردیم به پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما دادن. مریم عسقری که یک دهه نبدی باید باشه نوشته کاملا مشخصه که حفظ جان و امنیت مردم همچون گذشته اصلا در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی نقشی نداره و هنوز نمیخوان ضعف خودشون رو بپذیرن. شهریار که خودش رو به این صورت معرفی کرده مینویسه رژیم حاکم عربیه، هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره، خوشبختانه اسرائیل هوشمنده و مراکز رژیم و سران به نوشته شهریار مزدورشو میزنه، هر چه زودتر ساقط بشه عالیه. این بخشی از پیام‌های شما بود، باز برمیگردیم. شما نکته‌ای می‌خواستید؟
یه خبری همین الان منتشر شد و اون این هستش که وزیر امور خارجه آلمان امروز اعلام کرده که آلمان، فرانسه و بریتانیا آمادن تا در تلاش برای کاهش تنش در خاورمیانه مذاکرات فوری با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران رو برگزار کنن. البته می‌دونیم که روز گذشته سران جمهوری اسلامی
اروپا در اصل اونها خب اون قطعنامه‌ای که صادر شد به ابتکار تروریکای اروپایی صورت گرفت. از سمت دیگه هم حالا باید ببینیم که آقای ترامپ خب امروز یک توییت رو در شبکه شخصی خودش منتشر کرد و در اونجا گفت که میتونه میانجیگری کنه بین ایران و اسرائیل که این جنگ و تنش ادامه پیدا نکنه. این صحبتی هم که آقای ترامپ کرد به فاصله گفتگویی بود که با ولادیمیر پوتین داشت و گفتگویی که آقای پوتین با آقای نتانیاهو داشت. یعنی همه چیز حالا در جریانه، باید دید که چه میشه.
البته خبرهایی که از وزارت خارجه ایران هم دیروز منتشر شد و دیروز و بام داده امروز منتشر شد، به نظر میرسه که عباس عراقچی هم با طیف گسترده‌ای از مقامات بین المللی، یعنی چه در منطقه و چه در جهان، مذاکره کرده و تعداد کشورهایی که اعلام کردن آماده میانجیگری هستند برای پایان درگیری نظامی هوایی موشکی بین ایران و اسرائیل بسیار زیاد هست.
سپاسگزارم از شما رویا کریمی مجد که با ما همراه بودید. رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت پخش خبرها. نمیدونم امکان این هست که ما مطلبی داشته باشیم؟ شهرام ابراهیمی میگه نه، به دلیل که خیلی زمان کمی داریم و بعد خبرها رو بریم و بعد برگردیم باز در کنار شما ادامه بدیم. پس بذارید من از این فرصت استفاده کنم چند تا از نوشته های شما رو بخونم. یکی از شنونده ها که خودش رو معرفی نکرده نوشته من فقط میتونم بگم که باید تموم بشه، هر چیز جلوتر میریم دردناکتر میشه. شرایط کنونی ایران رو میگه پس از حمله های اسرائیل به ایران. یک شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته، او هم اسمش رو نگفته ولی نوشته فقط دفاع از وطن و دیگر هیچ. عرض کنم باز از نوشته های شما اگر بخوام بخونم یک مقدار بریم پایین تر که فاطمه برای ما نوشته که جالب یه عده‌ای میگن ادامه بده سران رو بزنه و از سران انتظار دارن که اسرائیل رو بزنه. حالتون خوبه؟ چه موافق یا مخالف نظام باشی ایرانی نیستی اگه دلت بخواد اسرائیل بزنه. این رو فاطمه برای ما نوشته و مطالب بسیاری. میگم پیام های شما انقدر زیاده، خب حالا باید فرصت بشه چون برخی از اونها طولانی تره و در فرصت کمی که الان داریم تا خبرها نمیرسیم که اون مطلب رو ادا کنیم. ضمن این که بعضی از نوشته ها رو هم باید این رو بگم که به دلیل این که خب غلط های املایی یا انشایی داره باعث میشه که یه مقدار من مکس کنم تو خوندنشون. این مکس کردن و تومنینه من رو هم امیدوارم که شنونده ها به بزرگی خودشون ببخشن، چون به هر حال نیازه که دقیق خونده بشه که مفهوم درست اون متنی که نوشته شده ارائه بشه. فرنوش هوشمند میگه احتمال اینکه مردم آسیب ببینن زیاده، ولی اگه خدا بخواد یک دفعه از شر جمهوری اسلامی خلاص میشیم. این هم از فرنوش هوشمند که براتون خوندم نظرشو. سعید رازجو برای ما نوشته با حمله اسرائیل ایرانی ها همه یک پارچه میشن. این هم نظر سعید رازجوه که نظرش اینه که این باعث میشه که انسجامی اتفاق بیفته. و بله دیگه میرسیم به ساعت 11 صبح که جمشید زند خبرها رو برای شما بخونه.
با سلام مجدد، همونطور که در ساعت‌های گذشته هم اشاره شد، بامداد یک شنبه حملات هوایی و موشکی اسرائیل و ایران به اهدافی در هر دو کشور ادامه پیدا کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که جنگنده های اون کشور مجموعه گسترده از مراکز نظامی و هسته‌ای ایران را در تهران هدف حملات خودشون قرار دادن. مقر وزارت دفاع ایران و مقر سازمان پژوهش و نوآوری های دفاعی سپند دو مورد از این اهداف بودند که از طرف رسانه های ایران هم تایید شدند. مقامات امنیتی ایران از انتشار اخبار دقیق درباره تعداد احتمالی کشته و مجروح شدگان حملات 48 ساعت اخیر ایران جلوگیری می‌کنند و تا الان شمار دقیق تلفات نظامی و غیر نظامی معلوم نیست. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در حدود 80 نفر در 48 ساعت اخیر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند و بیش از 350 نفر هم مجروح شدند. و در اسرائیل در نخستین ساعت بامداد یک شنبه که حملات موشک‌های بالستیک ایران شروع شد، آژیر خطر در اورشلیم و حیفا به صدا در آمد. هزاران نفر از ساکنان شهرها به پناهگاه‌ها رفتند. حدود ساعت 3 بامداد هم صدای انفجار در تل‌آویو و اورشلیم ده ها هزار نفر رو راهی پناهگاه ها کرد. مقامات اسرائیلی کشته شدن 10 نفر در 24 ساعت اخیر از جمله یک کودک 10 ساله رو تایید کردن و گفتن که حدود 200 نفر هم در شهرهای مختلف بر اثر حملات موشکی و یا پهپادهای ایران مجروح شدن. خبرگزاری تسنیم هم که نزدیک به سپاه پاسداران هست گزارش داده که به مناطقی در تل‌آویو، اشدود و بیت‌یام حمله شده، به فرودگاه بن‌گوریون، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و پالایشگاه حیفا، ولی مقامات ارتش اسرائیل تاکنون این ادعای خبرگزاری تسنیم رو تایید نکردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که دست کم تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران فرودگاه های کشور همچنان بسته است و پروازی انجام نخواهد شد.
جمشید زن تازه ترین خبرها رو براتون گفت. علی برای ما نوشته انشاءالله به زودی تموم بشه و ادامه نداشته باشه، آرزوی صلح برای خاورمیانه دارم. این نظر علی بود که براتون خوندم. بله خانم کریمه مجد یک بار دیگه به استودیو اومدن، خبری تازه رسیده.
الان ارتش، سخنگوی ارتش اسرائیل در پستی در شبکه ایکس گفت که اسرائیل روز یک شنبه به ایرانیان ساکن در نزدیکی راکتورهای ایران هشدار تخلیه صادر کرده و به نظر میرسه که امروز برنامه‌هایی در واقع ارتش اسرائیل احتمالاً برای حمله به این مناطق در نظر گرفته و تا اینجایی هم که اعلام شده چند راکتور هسته‌ای ایران تا کنون مورد حمله قرار گرفته، اما بر اساس آنچه که سازمان انرژی اتمی گفته تمامی این حملات سطحی بوده و این هشدار به نظر میرسه که میتونه خبر از اقدامات امروز
ارتش اسرائیل داشته باشه.
سپاسگزارم، قطعا درباره این خبر در ساعت آینده بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. رویا کریمی مجد بود که این خبر رو با شما در میون گذاشت. اما بریم یک نگاهی داشته باشیم به مطبوعات جهان و نگاهی که به حمله اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل داشتن و آنچه که مطبوعات پیش بینی میکنن درباره آینده حمله های اسرائیل. با هانا کاویانی.
حملات اسرائیل علیه ایران که در ساعت اولیه 23 خرداد شروع شد چند وجهی بود. اگرچه در اولین اظهارات بنیامین نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران تهدید اصلی خوانده شده، اما شامگاه شنبه خبرها حاکی از هدف گرفته شدن انبار نفت در تهران یا میدان گازی پارس جنوبی هم بود. با این حال همچنان موضوع هسته‌ای تمرکز اصلی رسانه‌های جریان اصلی در آمریکاست. آنها که می‌پرسند نتیجه این حملات چیست؟ آیا برنامه محدود می‌شود؟ اورانیوم غنی شده با سطح بالا کجاست؟ فردو چه می‌شود؟ و البته در میان همه اینها واشنگتن چه زمانی پایش به صورت مستقیم به این جنگ باز خواهد شد؟ ریچارد نفیو از مقامات حوزه تحریم در دولت‌های اوباما و بایدن به روزنامه واشنگتن پست گفته ایرانی‌ها می‌دانند که ذخایر اورانیوم غنی شده یکی از اهداف اصلی اسرائیل است و از همین رو حتما آن را در جایی بسیار امن نگه می‌دارند. اما این تحلیلگر می‌گوید اینکه از محل آن اطلاعی در دست نیست برای او موضوع نگران کننده است. کلسی داونپورت اما موضوع بازرسان آژانس در ایران را با روزنامه واشنگتن پست در میان گذاشته و میگوید اسرائیل با حمله‌ای که انجام داده موجب شده است که مسئله بازرسی بین‌المللی کاملا تحت شعاع قرار بگیرد. اشاره او به صحبت‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس است که روز جمعه گفته بود بازرسان برای حفظ جانشان از تأسیسات بیرون رفتند. در همین حال بسیاری از ناظران به موضوع احتمال حرکت ایران به سمت تولید سلاح اتمی اشاره می‌کنند. در فضای رسانه‌ای و سیاسی داخل ایران هم صداهای بیشتری در این زمینه شنیده می‌شود. مثل حسین علی شهریاری نماینده مجلس ساعتی پس از اولین حملات اسرائیل در صدا و سیما:
نخواهیم ساخت سلاح هسته‌ای. من به عنوان خدمتگزار مردم، نماینده کوچک مردم، من فکر می‌کنم ما نمایندگان از حضرت آقا استدعا کنیم که آقا اجازه بفرمایید. الان کنار بی اتهام دارن ما رو میزنن، دارن فرزندان ما رو شهید میکنن.
و در کنار اینها از همان روز اول بسیاری موضوع تأسیسات زیرزمینی فردو را مطرح میکنند. روزنامه اکونومیست در مطلبی در این باره مینویسد که اسرائیل احتمالاً فاقد ظرفیت تخریب فردو است و در برنامه ریزی‌هایش در این باره روی متقاعد کردن آمریکا برای استفاده از بمب‌افکن‌های قدرتمندش در این زمینه حساب باز کرده است. موضوعی که یکی از موارد متعددی است که می‌تواند به ورود کامل ایالات متحده به این جنگ منجر شود. ایالات متحده که رئیس جمهورش دونالد ترامپ کمتر از 6 ماه پیش در اولین سخنرانی خود گفت میراثش رئیس جمهور صلح بودن خواهد بود. اما نه فقط فردو، بلکه اقدامات تلافی جویانه ایران هم میتواند پای آمریکا را به صورت مستقیم به این نبرد بگشاید. اکونومیست در این باره مینویسد که اگر ایران از نیروهای متحدش در منطقه استفاده کند و اهداف آمریکایی را هدف قرار دهد، میتواند آمریکا را درگیر این جنگ کند. این روزنامه مینویسد تنها 1 ماه پیش دونالد ترامپ در عربستان سعودی مداخله غرب در منطقه را محکوم کرد و گفت از این پس سیاست آمریکا مبتنی بر تجارت و سرمایه گذاری خواهد بود. این روزنامه همچنین با اشاره به فضای سیاسی داخل آمریکا می نویسد جمهوری خواهان به طور گسترده از اسرائیل و کمک‌های آمریکا به آن حمایت می کنند. اما هرچه بیشتر این کارزار نظامی ادامه یابد، ممکن است واکنش منفی بیشتری در میان اعضای جنبش ماگا که مخالف مداخلات خارجی هستند ایجاد شود. در میان جیمز لندو خبرنگار دیپلماتیک بی بی سی در مطلبی بدترین سناریوهای پیش رو را برشمرده و می نویسد این سناریوها شامل وارد شدن کامل آمریکا به جنگ، کشیده شدن پای کشورهای حوزه خلیج فارس به این موضوع، شکست اسرائیل در رفع خطر از برنامه هسته‌ای ایران، شوک به اقتصاد جهانی و سرنگونی حکومت در ایران و ایجاد خلأ می شود.
از هانا کاویانی شنیدی در ارتباط با نگاهی که مطبوعات داشتن به اتفاقات اخیر میان ایران و اسرائیل و بالا گرفتن تنش میان دو کشور. اما یک نگاهی هم بکنیم به وضع مطبوعاتی و رسانه‌ای که حاکم بر فضای سیاسی ایران و اصولا جمهوری اسلامی در بحران‌های اینچنینی چگونه برخورد می‌کنه و تا چه اندازه مدیریت رسانه رو در اختیار داره، تا چند اندازه اصلا افکار عمومی رو در اختیار داره و آنچه که پخش میکنه، آنچه که میگه، به ویژه در رسانه‌های حکومتی نظیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌هایی که به نوعی نزدیک به حکومت هستن یا روزنامه‌هایی که حالا به نسبت مستقل تر هستن، اینها تا چند اندازه میشه گفت که در اختیار خودشه و کنترل کامل رو روش داره. همراه می‌خوایم بشیم با بابک دوربیکی، کارشناس علوم سیاسی، و همچنین آقای دوربیکی پیش از این در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم سمتی داشتن، رئیس روابط عمومی بودن، آشنا هستند با ساختاری که به هر حال به لحاظ اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی ایران حاکمه. آقای دوربیکی بهتون سلام می‌کنم در لندن و اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم که اصولاً در چنین شرایطی مدیریت خبر، اطلاع رسانی، چون اولین بار نیست که خب چنین اتفاقاتی در ایران رخ میده، حالا نظیر این اتفاقات نه در عرصه حالا جنگ با یک کشور، بلکه در عرصه داخلی هم مشاهدش بودیم که بارها اتفاقاتی افتاده نظیر آنچه که در دولت آقای روحانی افتاد و منجر به این شد که اینترنت قطع بشه و در نبود اینترنت اتفاقاتی رقم خورد که اون اتفاقات به شدت همه رو تحت تاثیر قرار داد و در موردش صحبت شد. این رو برای ما بگید که به چه صورت هست، یعنی مدیریت رسانه، آیا جمهوری اسلامی مدیریت میتونه بکنه افکار عمومی رو یا توان این رو داشته؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، واقعیت ماجرا اینه که شما با گواه‌های زیادی دارید در طول تاریخ جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اصولاً در مدیریت اخبار بسیار ضعیف عمل کرده. ببینید، در زمان جنگ داستان مقدار فرق میکنه، یعنی اون دوره تثبیت انقلاب در یکی دو سال اول، خب یک فضایی ما داریم که یک فضای آزادتریه به نسبت دارم از خب، چون از همون اول خب شما بیدیم بعضی از روزنامه هم حال دوشار توقیف شدن، دوشار مشکلات شدن، علارغم حالش به جز اون یکی دو سال اول عرض میکنم. بعد کم کم همین اتفاق افتاد و محدود و محدودتر شد، جنگ هم باعث شد که در واقع این به سمت بسته شدن فضا و مدیریت فضا بره. همینجوری ادامه پیدا میکنه. میای ما در دوره در واقع آقای خاتمی بعد از جنگ، در واقع ما یه مقدار فضاهای بازتری رو خیلی محدود میبینیم، بیشتر هم فضاهای روشنفکری و ادبی و اینهاست، بیشتر بازتاب اون فضاهای باز، خیلی اطلاع رسانی به اون معنا نیست، بیشتر فضای بازتر، به این که دارم میگم باز به نسبت دوره جنگ دارم عرض میکنم، به معنای فضای باز سیاسی، اشتباه برداشت نشه، برداشت اشتباه نشه خواهید کنم. و اونجاست که در واقع یه مقدار پایه های یک سری اتفاقاتی میفته. ما در بعد از خرداد 96 76 من خیلی جلو رفتم 76 میبینیم یک فضای نسبتاً بازتر مطبوعاتی و رسانه‌ای رو و اطلاع رسانی هم اونجا میشه. در واقع اطلاع رسانی در مورد قطع‌های زنجیره‌ای هم اگه شما نگاه کنید اونجا یک محصول یک فضای باز رسانه‌ای، وگرنه سیستم مثل همون قبل عمل میکرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، مسائل پشت پرده حل میشد و میرفت. حالا همین رو بگیریم بیاین جلو، شما میبینید خیلی تلاش شده، یعنی سیستم اصولا تلاش کرده که فضاهای رسانه‌ای رو همیشه ببنده، کنترل کنه و تقریبا همه رو در اختیار خودش داشته باشه. همینطور شما میبینید که در وزارت ارشاد، در دولت، در جاهای دیگه دستگاه‌های عریض و طویلی برای این موضوع هست، بودجه‌هایی که سازمان تبلیغات اسلامی میگیره که در حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و تبلیغاتی عمل کنه، شما دیدین که بسیار فراتر از حتی بودجه وزارت کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. و همینطور حوزه علمیه و بعد ده‌ها نهاد دیگه‌ای که کوچیک و بزرگی که با اسامی مختلف دارن بودجه‌هایی میگیرن که کارشون همین اطلاع رسانی تبلیغات. این بجز اون نهادهایی است که در واقع بجز اون فضاهایی است که نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی برای خودشون درست کردن و کارهای سایبری میکنن و اینا. اما اگر بخوایم ما یکم امر سیاسی رو بذاریم کنار، یعنی در واقع یه مقدار بهش مدیریتی هم نگاه کنیم، دوچار چالشی، یعنی من حتی اگر امر سیاسی رو هم در نظر نگیرم، اونو بخوام بذارم کنار، میتونم راجبش در واقع راجب این نوع در واقع مدیریتی ماجرا هم همین حرفا رو بزنم. ببینید تو ایران به هر حال اعتراض‌کنی به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی با امر سیاست پیوند خیلی شدیدی خورده و ریزه‌کاری‌های سیاسی زیادی باعث میشه که در واقع این به سمت اون فضای بسته تر شدن بده. اما اگر از منظر فقط مدیریتی بهش بخوام بپرزیم و بس رو ببینیم، اون ضعف حکمرانی که در کلیت نظام جمهوری اسلامی هم هست در خود فضای اعتراض‌کنی هم هست. طبیعتا وقتی شما مرجعیت اخبار رفته به خارج از کشور و بیشتر در خارج از کشور مرجع خبر هستن، مرجع اطلاع رسانی هستن، این طبیعه که شما امکان در واقع تاثیرگذاری بر افکار عمومی رو از دست میدید. شما نگاه میکنید ببینید در انتخاباتی که همین انتخابات آقای پزشکیان که انتخاب شد، تمام نظام، ارکان نظام، مطبوعاتش، رسانه ها، چه مستقلش نسبتا مستقل، چه مال حاکمیت، چه نیروهای سیاسی اومدن پای کار که مردم میرن پای صندوق بدن، باز هم ما دیدیم با اون افتضاح در واقع زیر 50%، تازه با اون همه تبلیغات و وعده و وعید و ترسوندن مردم از جنگ و ترسوندن از اومدن از سعید جلیلی و اینها، تازه به اون عدد هم نزدیک 50%، پس مرجعیت خبر نیست و اون شکست خورده است.
آیه دوربیکی، وقتی که مرجعیت خبر وجود نداره، اصولا در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ میده؟ یعنی جامعه با چه چیزی مواجه میشه و آیا باید بپذیریم الان رفتاری که ما حالا این رفتار رو که آماری نداریم که در سطح جامعه آمارگیری کنیم، اما اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی، در سطح شبکه‌های اجتماعی میبینیم، این میشه گفت انشقاق، این تک تک شدن جامعه، یا این فضای خالی که میبینیم رو احساس میکنیم که بین اقشار مختلف وجود داره و یک جور انگار انسجام و یک پارچگی از بین رفته، آیا این رو باید در پرتو همین مسئله جستجو کرد یا دلایل دیگه ای رو شما جستجو میکنید براش؟
به من فکر میکنم اون داستانی مقدار داستانش فراتر از فقط اطلاع رسانی. ببین اطلاع رسانی صرف خودش یک داستان دیگری است، حالا من بعد ادامه میدم راجع بهش، ولی این بحثی که شما کردید من فکر میکنم خیلی فراتر از این ماجرا است. ببینید شما ببینید عملکرد نظام در حوزه‌های مختلف چگونه بوده. من الان وقتی نگاه میکنم بعضیا شیرینی پخش میکنن، نمیدونم، خوشحالن از حمله، خب من خیلی ناراحت میشم برای اینکه ذهنیتم این نیست، اما این رو در نظر میگیرم که شما با یک جامعه مواجهید که این جامعه 40 سال زیر بار استبداد، حالا قبلش هم بوده، بعدش هم هست، این دفعه به مراتب بدتر، اون در برای توسعه ما داشتیم، اینجا الان هیچ چی نداریم و هیچ چیز رو شما سالم نذاشتید. ناترازی انرژی داریم، مسائل محیط زیستی داریم، مسائل فرهنگی داریم، مسائل هنری داریم، استبداد خودشو در تمام ارکان و در اخلاقیات و خلقیات مردم آورده، ما دیگه امکان گفتگو با هم نداریم. ما 40 سال، یعنی چند نسل در جمهوری اسلامی بودن و اینا نتونستن با هم یک گفتگوی سالم در مورد مسائلشون بکنن. شما چه جوری انتظار دارید اون جامعه‌ای که تحویل داده میشه یک جامعه یک دستی باشه؟ امکان گفتگو در سطح جامعه تحت هیچ شرایطی وجود نداشته. من معتقدم تنها راه رسیدن به تفاهم اجتماعی گفتگوی همافزاست. این از طریق چی اتفاق میفته؟ از طریق رسانه، از طریق باز شدن امکان در واقع فعالیت احزاب، از طریق تقویت جامعه مدنی. ما جامعه مدنی سرکوب شده داریم، ما حتی نهادهای در واقع خیریه ای هم که در واقع میخوان کار بکنن در ایران زیر فشار هستن، نمیتونن به راحتی حتی خیریه ها کار بکنن. خیلی جاهای دیگه همین، شما ببینید وقتی چنین فضایی دارید، خب این جامعه باید این حق رو هم بهش داد که در واقع این انشقاق رو داشته باشه. یعنی چیزی نه، یعنی این به معنای حق به معنای درستیش نیست، یعنی میخوام بگم میفهممشون که چرا این اتفاق افتاده.
یه نکته هم آقای دوربیکی دوست دارم بپرسم ازتون چون فرصت زیادی هم نداریم، اونم اینه که ما شاهد این هستیم که وقتی که جمهوری اسلامی حملات تلافی جویانه خودش رو انجام میده، شبکه ها از جمله شبکه های داخلی ایران این رو به صورت مستقیم پخش میکنن، شبکه های بین المللی هم به همین صورت رفتار کردن در بیشتر مواقع و پخش کردن تصاویر مستقیم از حالا موشک‌های ایرانی که به سمت اسرائیل داره میره، اما ما هیچ تصویری نداریم از اقدام‌های نظامی اسرائیل و فقط میشنویم و حتی در برابرش جمهوری اسلامی ادعا میکنه که هواپیماها رو زده، ادعا میکنه اسیر گرفته، ولی اون هم هیچ چیزی بعدش نمیاد، فقط در حد چند خطه. این دلیلش چیه و این چقدر میتونه واقعا برای جامعه خطر آفرین باشه؟ اگر خیلی کوتاه هم به این اشاره بکنید سپاسگزار میشم که ما دیگه این بحث رو در اینجا ببندیم.
خواهشم. حالا من در مورد اون بحث مدیریتی فکر میکنم خیلی بحث ها میشه کرد، بعدن روزوی صحبت میکنیم، اما این نکته ای که الان شما فهمیدید به نکته مهمیه و این همون نشون میده اون بحث رسانه. ببینید بحث رسانه روزهای اول، اگر شما روز اول اگر شما دقت بفرمایید چند ساعت اول ما خیلی اخبار داشتیم، اخبار و عکس هم زیاد داشتیم، بعد یهو همه اینا کات شدن و مدیریت خبر افتاد دست یک مجموعه دیگه. این همیشه روال جمهوری اسلامی، ولی اینم نشون میده حتی در این زمینه هم اینا حتی پیش بینی نکردن و برنامه‌ریزی نداشتن و حتی امکان این که در واقع بتونن همدیگه هم ساپورت کنن نداشتن. وگرنه شما در همون خط اولین اتفاقی در جنگ میفته شما باید کنترل همه چی رو به دست بگیرید، خب اگر یک سیستم کارآمد باشید، و این خودش نشون میده ناکارآمدی و ضعف این سیستم حتی در یک پارچه کردن اخبار. خودش من فقط خیلی کوتاه بگم، من در زمانی که در وزارت ارشاد بودم زیر مجموعه من 12 تا مجموعه اطلاع رسانی بود که گاهی حتی اسم هم مدیرای همدیگر رو نمیدونستم وقتی من رفتم. یعنی تازه اولین بار بود که یک جلسه همدیگر رو بعضیاشون، اینقدر گریز از مرکز وجود داشت، اینقدر هر کار خودشو داشت میکرد. من میخوام بگم حتی اینا در مسئله مدیریت هم یک ساختار منسجم اطلاع رسانی ندارن. این اصلا فضا سیاسی هم نیستش، کاملا اینه. و الان هم فکر می‌کنم همین فضا متاسفانه است. بعد ما رسانه‌های مستقل نداریم و اعتقادی اصولا به اطلاع رسانی نداریم. چون چرا؟ چون اگر اطلاع رسانی شما باشه دقیقاً همین که شما میگید، باید بتونیم شفافیت هم داشته باشیم، ولی قرار نیست چون شفافیت داشته باشیم و ذهنیت اطلاع رسانی ما یک ذهنیت در واقع پروپاگاندای یک سویه هست و نبیشته.
سپاسگزارم از شما بابک دربیکی، استاد علوم سیاسی و همچنین رئیس پیشین روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست علی جنتی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دوره‌ای که حسن روحانی ریاست جمهوری ایران رو بر عهده داشت. همچنان شما شنونده پوشش تحلیلی و خبری ویژه رادیو فردا هستید، اما در ادامه می‌خوایم یک بعد دیگر رو درباره‌اش صحبت کنیم. در این مواقع وقتی که چنین اتفاقهایی میفته گاهی اوقات بهترین جان پناه و بهترین پناهگاه ادبیات، ادبیاتی که خودش رو در قالب ادبیات یا سینما یا کتاب و یا موسیقی ضد جنگ معرفی میکنه و یک مرزبندی و یک خطکشی کاملا قاطعی داره با جنگ، و اگر هم درباره جنگ صحبت میکنه اثرات اون رو میگه و به نوعی سعی میکنه که این رو تاریخ کنه، روایتش کنه و ماندگارش کنه برای نسلهای بعدی تا اونها هم از اون بتونن بهره و استفاده ببرن. میخوایم همراه بشیم با یکی از چهره های ماندگار ترانه سرایی نوین ایران و بیشتر در این باره صحبت کنیم، کسی که در ترانه های خودش این مهم رو انجام داده. با هم همراه بشیم یکی از این ترانه ها رو بشنویم که یکی از همین جاودانه هاست و بعد صحبتمون رو پی میگیریم.
مثل هر ساله هنوزم زیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرو و چکمه میناله، نخوا بارو گله بیخار و بیکینه، نه
نمیبینی نشسته گله تو سینه آخه بارون که نیست رگبار باروته سزای عاشقای خوب ما اینه نترس از گله دشمن گله دادن که پوست شیر پوست سرزمین من اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سفیده رفتن و رفتن.
سلام میکنم به شهریار قنبری عزیز با این ترانه جاودان که چه این روزها معمولا رسم به اینه که اتفاقاتی که میفته آدمها رو میبره به سمت بعضی از کارها بعضی از ترانه ها و اونها باز شنیده میشن.
درود بر شما. بله و این خاصیت ما ایرانی هاست که چون گهگاه میریم به سراغ شنیدنی ها یا اون کاره که باید همیشه شنید بنابراین منتظر یک اتفاقی منتظر یک حادثه ایم تا حادثه ما رو دوباره وصل بکنه به یک اثر هنری در حالی که اگر در خلوتمون عادت کنیم که با هنر زندگی کنیم و به هنر بپردازیم دیگه این مشکل پیش نخواهد اومد میشه بخشی از ما بخشی از
آقای قنبری شرایط ایران رو حتما شما دارین میبینید در ترانه های شما یک فضای حاکمه در خیلی از ترانه هاتون میشه این فضا رو دید این فضای رفتن به سمت صلح روشنی نور اما برخیش کاملا میشه گفت قاطعانه در مورد جنگ و به هر حال ما ایرانی ها ملتی هستیم که جنگ رو تجربه کردیم در مورد جنگ صحبت میکنه اما در جهتی دیگه مثلا در جنگجو یکی از کارهای بسیار زیبای شما به جنگجو اشاره میکنید خطابش قرار میدید و میگید از آشتی بگه این شرایط امروز رو که داریم میبینید و میذارید اونجا واقعا امکان داره که جنگجوها بتونن از آشتی هم حرف بزنن
کافیه که ما برگردیم به اونجایی که خطا کردیم کافیه برگردیم به عشق عشقی که گم کردیم من فکر میکنم برای 49 سال هر چند سال که هست چیزی شبیه به نیم قرن فقط و فقط از بام تا شام ما نفرت رو تبلیغ کردیم وقتی میگه ما خلیفه نشینی که صحنه رو در اختیار داشته 50 سال تبلیغ نفرت از بام تا شام بنابراین اصلا عشق این وسط مجال خود نمایی نداشته این خیلی حرف درستیه این که ما باید برگردیم به دوستت دارم ها چون در این سال ها نپرداختیم دیگه اینقدر درگیر همین دشمنی ها و این تلخی ها و این ناکامی ها بودیم که دیگه فرصت نکردیم دیگه یعنی ما همچنان به باور من مردمان ترس خورده ایم یعنی همچنان وحشت 57 با ما هست من اینجوری میبینم و امیدوارم که از این دوره رد بشیم امیدوارم که برسیم به یک دوره انسانی تر چون ما هم حق داریم زندگی کنیم بچه ها حق دارن زندگی کنن
وقتی نگاه میکنین آقای قنبری به لالا لالا دیگه بسته و جنگجو دو ترانه در دو فضای متفاوته اما زبان چد یا بیان یک موضوع رو داره مطرح میکنه این فاصله رو شما چگونه میبینید؟ یعنی این فاصله خودش رو کجا نشون میده و دقیقا درباره چه چیزی میخوان دو ترانه بگن؟ در اونجا صحبت از اینه که نترس از گله دشمن گل لادن که پوست شیر پوست سرزمین اما در جنگجو شما میرسید به این که بگید که زخمگاه آهو چشم به راه جادو جنگجو از آشتی بگو
دقیقا من فکر میکنم هر دوشون دیگه یک حرف رو میزن منطقه زبان جنگجو که فرق میکنه با زبان لالا لالا دیگه بسته گل لالا خب یک بوری دیگه هم هست دیگه. جنگجو لالالالا رو پشت سر گذاشته، رسیده به یک صحنه دیگه و این دعوتی که به آشتی میکنه به سبک چپاق سلح سرخپوستان، یک جور رسیدن به بلوغه.
دوست دارید در لحظات پایانی این گفتگومون که میخواییم جنگجو رو هم بشنویم، کار زیبای شما با صدای خودتون، برای امروز ایران، برای ایرانی ها، برای نسلی که با کارهای شما زندگی کردن، جمله ای رو بگید به یادگار در این روزهایی که به هر حال اونها دارن یک جور جنگ رو تجربه میکنن، به ویژه نسلی که بعد از نسل ما اومده و تصویری هم از جنگ نداشته.
دقیقاً و اون حق داره که زندگی بکنه. من پیشنهاد میکنم که تا میتونه تختگاه زندگی کنه و دوست بداره تا این روزها رو به بهترین شکل طی بکنه. باید برگردیم این به زندگی آقای زرگامی، باید برگردیم دوست داشتن رو دوباره تجربه کنیم.
سپاسگزارم از شما، جنگجو رو بشنویم از شما.
من
ممنون که با ما بودید.
بر شما.